الرحمن الرحيم می‌پردازم به جواب سوالات که از هفته‌های گذشته نزد من مونده بود. نوشتن بفرمایید چرا دولت از دادن اراضی مزروعی که چندین سال به دست ارباب بوده به کشاورزان زحمتکش عاجز است، با اینکه همون اراضی به دست همین زحمتکشان احیا شدند و همچنین از اهداف انقلاب نمیدونم چیه که همون حمایت از مستضعفین باشد. پاسخی که قبلا داده بودید قانع کننده نمیتواند باشد. بنده فکر نمیکنم راجع به این مسئله قبلا پاسخی داده بودم که قانع کننده باشه یا نباشه، ولی به هر حال به طور کلی عرض میکنم که علت این که دولت از دادن اراضی مزروعی به کشاورزان عاجز است فقط یک نکته اساسیه، گرچه این امر از نظر اصولی صحیحه و بایستی کسی که در مزرعه کار میکنه مالک محصول اون مزرعه باشه، ولی در کشاورزی یک امر به اثبات رسیده و اون که وقتی یک مزرعه عده‌ای درش کار میکنند و یک بازدهی داره، این مزرعه رو اگر خرد بکنند و به دست همون افرادی که درش کار میکنند بسپارند، محصولش به مقداری که انتظار میره و یا حدود نصف اون محصول اصلی تنزل پیدا میکنه و از نظر اصولی کشاورزی صنعتیه که هرچه وسیع‌تر و بزرگتر باشه بازدهیش بیشتر میشه، یعنی به نسبت جز جزش. یعنی اگر شما یک واحد کشت و صنعت رو که فرض بفرمایید در سال 10,000 تن محصول میده، این رو بیایید تقسیم بکنید بین افرادی که در اونجا کشت و زرع میکنند، محصولش در سال تقریبا به نصف اون مقدار اصلی میرسه و به همین جهت واقعا خرد کردن مزارع کشاورزی و سپردنش به دست افرادی که در اونجا کار میکنند از نظر اقتصادی اصلا به صلاح مملکت نیست، به خصوص در حال حاضر که ما شعار خودکفایی سر دادیم و معتقدیم برای گسستن زنجیرهای وابستگی به قدرت‌های استعماری ناچاریم از نظر کشاورزی استقلال پیدا بکنیم. به همین جهت ولو این کار نوعی حمایت از مستضعفین باشه، ولی در شرایط فعلی اجراش به صلاح اقتصاد مملکت که برای ما فوق‌العاده اهمیت داره نیست. به همین جهت نه اینکه واقعا دولت عاجز باشه از سپردن مزارع بزرگ به دست کشاورزانی که در اونجا کار میکنن، ولی حیثیت جمهوری اسلامی از نظر اقتصاد کشاورزی چون مطرحه ناگزیر کرده دولت رو که در این باره کمی دست به عصا را بره و فعلا در حد مقدوراتش برای واحدهای بزرگ کشاورزی سعی بکنه اونها رو به همون شکل اداره بکنه تا اینکه خرد بکنه و به دست کشاورزان خرده پا واگذار بکنه. این تنها دلیل اصلی این کار دولت. نوشتن اشاره کردید که کشور انگلیس و شوروی بر سر نفت شمال دعوا داشتند. آیا شمال نفت دارد و چرا در زمان رژیم گذشته استخراج نشده و همچنین در حال حاضر چرا استخراج نمی‌شود؟ واقعیت اینه که نفت شمال ایران بیشتر مسئله سیاسی بوده تا اقتصادی، و شوروی و انگلیس علت مرافعه‌ای که بر سر نفت شمال داشتند بیشتر در جهت کسب پایگاه نفوذ بوده تا استخراج نفت. البته شوروی در طول چند سالی که این امتیاز رو در دست داشته، زمان قاجاریه، دست به استخراج هم زده و در عمل مشاهده کرده که اونچنان نفتی در شمال ایران وجود نداره، به خصوص در مناطق سمنان. بیشتر در چاهایی که زده آب نمک استخراج شده تا نفت. البته نه اینکه نفت نباشه، ولی اونقدر نفت نیست که بشه ازش واقعا استفاده اقتصادی کرد. و ضمناً چاهای نفت شمال ایران حالت آرتزیان نداره که خود به خود نفت فوران بکنه، بلکه بعد از کندن چاه ناچار باید با تلمبه این نفت رو بیرون کشید و از این نظر میدونید جنبه زیاد اقتصادی نداره که با صرف یک نیروی برق فراوان این نفت رو از دل چاه بیرون بکشید، به خصوص اینکه ما منابع نفتی زیادی در اختیار داریم و لزومی احساس نمیشه که بیایم یک همچین مخارج هنگفتی بکنیم و نفت رو با تلمبه از چاه بیرون بکشیم. مرافع انگلیس و شوروی بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اقتصادی، و دلیلی هم که چرا در حال حاضر استخراج نمیشه همین مسئله اقتصادی نبودن استخراج نفت چاهای شمال ایران. نوشتن لطفاً درباره روحانیت بیدار توضیح بفرمایید. بنده آشنایی ندارم با روحانیت بیدار و اصولاً افرادی که در این جامعه هستند نمیشناسم، در نتیجه از دادن توضیح هم عاجز هستم. اگر کسانی هستند که راجع به این مسئله اطلاعاتی دارند میتونن به بنده بفرمایند که منم روشن بشم. برادری نوشتن چرا نماینده ایران در سازمان ملل گفت که ما در مسئله جنگ می توانیم از رفتن صدام صرف نظر بکنیم و مسئولین جمهوری اسلامی می گویند که رفتن صدام لازم می باشد، بدون رفتن صدام صلح نخواهیم کرد. فکر شما در این مسئله چیست؟ لطفاً بفرمایید. بنده فکر میکنم که این برادر عزیزمون مطلبی که اشاره کردند در مورد گفته نماینده ایران در سازمان ملل از رادیوهای خارجی شنیدن، و رادیوهای خارجی هم میدونید تمام همشون بر اینه که گفته های مقامات ما رو بگیرند و به شکلی تحریف شده منتقل بکنند. مطمئنن اگر نماینده ایران در سازمان ملل حرفی زده به این شکل بوده که رفتن صدام برای ما مطرح نیست، یعنی به این شکل که ما تمام هم و غممون رو در بیرون کردن صدام از عراق نگذاشتیم، بلکه شرایط و خواسته های دیگری هم داریم که رفتن صدام در مقابل اونها چیزی نیست. ولی خب رادیوهای خارجی برداشتن و این صحبت رو به شکلی که این برادرمون آوردن تحریف کردن، وگرنه هیچگاه نماینده ایران در سازمان ملل چنین صحبتی نکرد. درست مثل اینه که الان شما همه شنیدید دیروز آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران یه عبارتی گفت به این شکل که امیدواریم این موشکی که به سمت بغداد شلیک میکنیم آخرین موشک ما باشه. رادیوها و خبرگزاری‌های خارجی اگر بخواهند میتونن به این شکل تحریف بکنن که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت که این آخرین موشک ما به عراق خواهد بود و امیدواریم بعد از اون عراق با ما صلح بکنه. به این شکل بلافاصله میتونن تحریف بکنن، در حالی که خودتون میدونید که قصد ایشون از چنین گفته‌ای هرگز چنین مطلب نبوده، بلکه میخواسته بگوید که ما امیدواریم بعد از شلیک این موشک صدام به حدی متنبه بشه که دیگه از حمله به مناطق مسکونی ایران جلوگیری بکنه. این تحریف‌هایی که رادیوهای خارجی عمدتاً درباره مسائل ایران دارند و بایستی هوشیار بود و فریب نخورد. نوشتن چگونه یک قدرت استعماری از نیروی کارشناس متخصص در جهت اهداف استعماری خود استفاده می کند، گذشته از این که روی نیروهای فکری متخصص هم کار می کند. اصلا شما اگر بخواهید ریشه واقعی استعمار نو رو دریابید جز این نیست: قدرت‌های استعماری از نیروی کارشناس متخصص در جهت اهداف استعماری خود استفاده میکنند. مثال‌های متعددی میشود ارائه داد که شما چگونگی این روش رو به آسانی دریابید. به طور مثال در همین روزهای اخیر ما به خوبی شاهد جریانی هستیم که عمدتاً در جهت همین راستا مشغول فعالیت. چگونه؟ شما ببینید، ابتدا از ژاپن شروع شد، ژاپن، بعد آلمان، بعد انگلیس، اخیراً فرانسه و همین چند روزه هم شوروی. اینها اظهار تمایل کردن به دوستی با ایران. البته آمریکا مطابق معمول آخرین کشوریه که متوجه حقایق میشه و موقعی هم میفهمه که دیگه کار از کار گذشته. اینها فهمیدن که قدرت مقابله رویاروی با عظمت معنوی انقلاب رو ندارن. ما میدونید عظمت مادی نداریم، نیروی کارشناس، اسلحه، اقتصاد و قدرت فنی ما به صورتی نیست که ما بتونیم عرض اندام بکنیم در دنیا. در مقایسه با قدرت‌هایی که در دنیا وجود دارن ما یه چیز در حد ناچیز هستیم واقعا. ولی قدرت معنوی انقلاب به حدیه که این قدرت‌ها تشخیص دادن که نمیتونن رویارویی مقابل بکنن. همشون در طی این 5-6 ساله به مرور پی بردن و به خصوص در جریان جنگ تحمیلی آهسته آهسته متوجه شدند که هر ترفندی زدند در مقابل نیروی معنوی ما کارایی خودش را از دست داده. پس تصمیم گرفتند با ما اظهار دوستی بکنند و این اظهار دوستی تازه اول خطره. یعنی ما نیازمند به این مسئله هستیم که اینها رو بشناسیم و سعی بکنیم در مقابل ضرباتی که اینها از راه دوستی به ما خواهند زد جلوگیری بکنیم. من سلسله بحثایی که راجع به روش‌های نفوذ آمریکا در ایران داشتم، الانم ادامه داره، تمام هدفم همینه که اگر فردا آمریکا اظهار دوستی با ما کرد و گفت ما توبه کردیم، اشتباه کردیم، در مقابله با جمهوری اسلامی روش‌های انحرافی برگزیدیم، حالا فهمیدیم که این حکومت حکومت مردمیه و بایستی تقویتش کرد، با ما اظهار دوستی و ملاطفت بکنند، در صدد برقراری رابطه بر بیاند و به تمام اون چه علیه ما کردند خط بطلان بکشند و بگویند ما من بعد دوست شما خواهیم بود، تازه ابتدای خطره. شما وقتی دشمن رو در رو دارید میدونید این دشمنتونه و باید باهاش مبارزه بکنید، ولی واقعی که این دوست، این دشمن در نقش یک دوست ظاهر شد و در کنار شما قرار گرفت، اون موقع تشخیص ترفندها بسیار مشکل خواهد بود. و این بحثایی که ما راجع به شناخت روش‌های نفوذی آمریکا در ایران داریم، برای شناخت همون مرحله‌ای که آمریکا به صورت یک دوست در کنار ما قرار بگیره. همونطور که الان ژاپن و آلمان و فرانسه اخیراً و شوروی آمدند و اظهار دوستی میکنند، اینها خطرشون به مراتب از روزی که رو در روی ما قرار گرفتن و علناً دشمنی خودشون رو ابراز میکنند بیشتره. و اینها بعد از این اظهار دوستی قصد دارن از همین روش استفاده کنند، از نیروی کارشناس متخصص در جهت اهداف استعماری. این مهمترین نکته است. استعمار نو هیچ وقت در مقابل ملت‌ها نمی‌ایسته، در کنار ملت‌ها قرار می‌گیره و از کنار ضربه می‌زنه. همان گونه که آمریکا بعد از سال‌های شهریور 20 در کنار ما قرار گرفت و به بهانه حمایت از ملت ایران در مقابل توسعه طلبی های بیگانه به مرور نفوذ کرد و ضربه زد تا در آخر زمام اختیار ما رو در دست گرفت. روش های استفاده از نیروی کارشناس متخصص خیلی ساده است. فرض بفرمایید که این قدرت های استعماری فردا در نقش یک دلسوز به میدان میان و میگویند ملت ایران، انقلاب اسلامی، شما که میخواهید در جهت پیشرفت و گسترش مملکت قدم بردارید و به دنیا نشون بدید که اسلام قادر یک مملکت مرفه و پیشرفته بسازه، خب ناچارید از تکنولوژی مدرن استفاده بفرمایید. شما نمیتونید با چرتکه حساب صنایع خودتون رو برسید، باید کامپیوتر داشته باشید و اگر کامپیوتر نداشته باشید قادر نیستید اونطور که مایل هستید پیشرفت‌های عمرانی و صنعتی به دست آورید. بنابراین ما حاضریم این وسیله مدرن رو در اختیار شما قرار بدیم. از همینجا قدم اول گذاشته میشه و اگر ما به حد کافی آشنا و آگاه نباشیم، اولین نیش زهرآلود استعمار نو در همینجا به بدنمون فرو میره و به مرور ما رو مسموم میکنه تا به اونجایی که برسیم به آنچه که بر حکومت شاه گذشت. وقتی که این وسیله مدرن در اختیار ما قرار گرفت، طبیعیه که ما قادر به کار کردن با اون نیستیم، ناچاریم کارشناس خارجی داشته باشیم. کارشناس خارجی وقتی که میاد ناچار عده‌ای از هموطنهای ما رو تعلیم بده و در همون تعلیمات اون افکار به خصوص رو در اینها القا بکنه. همچنین اون کارشناس که میاد که مجرد نیست، زن و بچه داره، زن و بچهش هم میاره به ایران. خب بچه او که نباید تو مدارس ایرانی ها درس بخونه، باید مدارسی از خودش داشته باشه. خب معلم برای فرزند این آقا هم میاد، معلم باز او هم زن داره، بچه داره، اونها احتیاجات دیگری دارن. و همینطور به مرور شما تجسم بفرمایید بعد از گذشت چند سال این ریشه سرطانی همینطور گسترده میشه در مملکت و عده‌ای از ایرانی‌ها رو به خدمت می‌گیره، مثل راننده و پیشخدمت و گارسون و آرایشگر و نظافتچی و مستخدم کلفت و نوکر، و اینها رو به مرور در خودش هضم می‌کنه. ایرانی‌هایی هم که تحت تعلیمات اینا قرار گرفتن، تحت تأثیر افکار اینها به اشکال دیگری تبدیل به منادی افکار اینها میشن، متخصصینی که برای ما تربیت. و و نگاه بکنید که بعد از گذشت 10 الی 20 سال دوباره همون مملکت با همون وضعی که در گذشته ما داشتیم. حالا شما هر چقدر هم شعارهای اسلامی بدید، اصول و ضوابط اسلامی رو در مملکت پیاده بکنید، اونها دارن کار خودشو رو میکنن و این غده سرطانی رو دائم دارن گسترش میدن. پس استفاده نیروی استفاده استعمار از نیروی کارشناس متخصص به این اشکال صورت میگیره و اگر آشنایی و آگاهی نباشه، به خصوص در بین افراد متخصص، سرانجام به همون جایی خواهیم رسید که از اونجا فرار کردیم. و تنها راه جلوگیری از این واقعه آشنایی به ترفندهای قدرت‌های استعماری در اعمال استعمار نو هست. البته بحث خیلی مفصله، ولی حقیقتیه که باید باش روبرو شد، با توجه به این حقیقت که ما هرگز نمیتونیم از دنیا ببریم و ناچاریم با دنیا ارتباط داشته باشیم و ارتباط با دنیا هم هیچ معنایی جز استفاده از صنعت پیشرفته و تکنولوژی مدرن نیست. برادر دیگری نوشتن جریان میزپرستی، خودسانسوری، چاپلوس بازی و امثال هم که در جامعه کنونی ما وجود دارد، آیا نتیجه یک سیستم تک حزبی نیست؟ بعد دنبالش نوشتم میدانیم یکی از خصوصیات یک سیستم تک حزبی این است که افراد آن حزب از مزایای حزبی مانند نخست وزیری، وزیر خارجه، وزیر فلان و رئیس بانک فلان میباشد. آیا با توجه به اینکه اکنون اکثر مسئولین مملکتی ما از یک حزب در این کشور میباشند، از همین خاصیت سیستم تک حزبی نتیجه نشده است؟ من راجع به این مطلب قبلا مفصل صحبت کردم، نمیخوام دیگه وارد قضیه بشم. البته تمام این معایب الزاماً ناشی از سیستم تک حزبی نیست، بلکه سیستم تک حزبی میتونه به وجود آورنده باشه، که خوشبختانه الان در مملکت ما مسئله که برادر اون مطرح کردن به این شکل حاد وجود نداره، بلکه وجود یک حزب باعث نشده که این میزپرستی ها، خودسانسوری ها، چاپلوس بازی ها و امثال هم به وجود بیاد. ولی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالش میره. الان این جریاناتی که برادرم اشاره کردن به دلایل دیگری هست که عمدتاً از رابطه بازی ها منتج میشه، نه سیستم تک حزبی. و اون رابطه بازی ها هم ناآگاهی و وحشت از بکار گرفتن ضوابط و یه مقداری هم ناشی از بی‌اطمینانی نسبت به دیگران. و بدونید که وقتی منافقین بمب منفجر میکنن در مملکت، قصدشون کشتن اون 70-80 نفر نیست. این اطمینان داشته باشید. در میدان توپخانه که بمب منفجر میشه، نمیخوان اون 70-80 نفر تو ایستگاه اتوبوس کشته بشن، ارزشی براشون نداره. میخواهند این جو بی‌اطمینانی رو به وجود بیارن، تو ادارات باعث بشن که رئیس اداره نسبت به کارمندان بی‌اطمینان بشه، نسبت به ارباب رجوع بی‌اطمینان بشه. وقتی که این جو بی‌اطمینانی به وجود اومد، گرایش‌های به سمت رابطه زدگی به وجود میاد. یعنی من پسر عموی خودم، پسر خاله خودم، نوه عموی خودم رو چون بیشتر بهش اطمینان دارم، میارم و اطراف خودم نگه میدارم. و همین روابط هست که منتج میشه به میزپرستی ها، خودسانسوری ها، چاپلوس بازی ها. این گرفتاری ها هست و منافقینی که اون بمب ها رو منفجر میکنند هدفشون همینه و باید بگویم که متاسفانه به این هدف رسیدند. بایستی ما واقعا توجه داشته باشیم که نکته اساسی در جای دیگری و بیهوده در صدد این بر نیاییم که خودمون رو به عنوان مغز متفکر کل مملکت قلمداد بکنیم و به این ترتیب برای ایجاد امنیت در شغلمون به دنبال رابطه بازی بریم و این گرفتاری ها رو به وجود بیاریم. البته اگر روزی مملکت ما که امیدوارم دیر نباشه به روند ثابتی بیفته و هر کس وظیفه خودش رو بدونه و رابطه بازی ها از بین بره، اون موقع این خطر مهلک تک حزبی میتونه برای ما گرفتاری ایجاد کنه. بله. عرض کنم که اینجا من جریان رابطه بازی رو مخصوصا عنوان کردم تا اون مسئله رو نفی نکرده باشم. میگویند یه نفر بازنشسته شده بود، دنبال یه سرگرمی میگشت، بهتری سرگرمی هم براش این بود که خب درآمدی هم باشه و ضمناً هم وقتش به بتالت نگذره. با دوستان و آشنایان نشست مطرح کرد، به این نتیجه رسید که بهترین کار دامداریه. گفت خب چند تا گاو و گوسفند و بز و مرغ میخریم و اینا رو نگه میداریم، ضمناً هم استفاده داره و هم سرمون گرم میشه. خب افتاد به کار و بعد از یه مدتی حیواناتش انواع اقسام مرضا رو گرفتن و مردن و این هرچی پول داشت صرف خرید علوفه میکرد و هم منتظر نشست که از شیر و تخم مرغ و گوشت این حیوانات استفاده بکنه. دید جز مخارج سرسام‌آور براش نتیجه‌ای نداره. یکی بهش رسید گفت آقا تو دام پروری نکردی، تو دام بازی کردی. این رابطه بازی عیناً لفظ بجایی در مقابل عملی که یک چنین شخصی انجام داده. رابطه بازی فرقش با رابطه، اصولاً وجود رابطه بین عناصر مملکت همینه. کسی که فقط افراد مورد اطمینان خودش رو میگماره در اطراف شغلی که داره و هدف مقدسی رو دنبال میکنه برای یک خدمتی، این شایان تحسینه. این هست، در خون ما هست و میشه گفت که خیلی هم نتایج عالی داشته. ولی رابطه بازی هدف مقدسی رو دنبال نمیکنه، هدفش حفظ میزه. یعنی منده تمام افرادی که مورد وسوقم هستن بگمارم برای که میزم رو حفظ بکنم، برای که نگذارم این موقعیت از دستم بره. اینو میگن رابطه بازی. این همون دام پروری میمونه و دام بازی. در اینجا نظر من به این شکل، برای همین لغت بازی رو مصرف کردم، یک نوع تصنعی در اینجا به چشم خورد، استعاره از یک نوع حرکت غیر واقعی، حرکتی که به هیچ وجه خلوص نیت درش وجود نداره، فقط حفظ شخص. ضابطه منبعث از رابطه، بله. یعنی شما ببینید در این کشور مقدار زیادی از گرفتاری‌های مردم با برخورداری از روابط حل و فصل میشه و این تبدیل به یه نوع ضابطه شده. مثلا بنده در فلان اداره کاری دارم و فکر میکنم که اگر بخوام از طریق سیستم اداری وارد بشم ممکنه سالها معطل بشم، کارم هم کار غیر قانونی نیست، میخوام مثلا وام بگیرم تا فلان مزرعه رو آباد بکنم، فلان ساختمون رو بسازم، جواز تیراهم بگیرم، میگردم دنبال یه دوستی تو این اداره یا آشنایی که دوستی تو این اداره داشته باشه، از طریق او اقدام میکنم و به نتیجه هم میرسم، کار غیر قانونی هم انجام ندادم. ببینید اون رابطه یه نوع ضابطه به وجود آورده، همه ما از این ضابطه پیروی میکنیم در حالی که ضابطه واقعی نیست، ضابطه ای که منبعث از اون رابطه بوده. تمام ما شاید به جرأت میشه گفت حالا نه 100%، 99% ما اگر کاری در فلان اداره داشته باشیم اول میگردیم ببینیم دوستی آشنایی کسی داریم تا کار ما رو انجام بده. کار غیر قانونی هم خیر، کار صحیح و قانونی. ببینید از رابطه ضابطه به وجود آورده، در هیچ قانونی هم نوشته نشده، هیچ کتابی هم نداریم که ضوابط این مسئله رو ماده بندی کرده باشه و بگوید که شما برای به راه انداختن کارتون در شهرداری مثلا باید فلان قدم رو اول بردارید، ولی همه ما به طور ناخودآگاه میدونیم که باید چه کار بکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که یه نوعی که هممون واقعا لمس میکنیم در تصادفات رانندگیه، ضابطه این رو میگوید که در تصادف رانندگی کارشناس فن باید بیاد تشخیص بده که فلان قد خسارت وارد اومده، اینها برن شرکت بیمه بگیرن، ولی عملا میبینیم هیچ کدوممون این ضوابط رو مراعات نمیکنیم، بلکه دنبال روابط میریم. دو نفر دوست آشنا میان وسط رو میگیرن، معامله رو جوش میدن، میگن آقا تو اینقدر بده، تو اونقدر خسارت دیدی، یا میرن یه تعمیرگاهی سوال میکنن و همونجا مسئله فیصله پیدا میکنه. این مسئله رو شما در هیچ جای دنیا نمیبینید، این یه نوع ضابطه ایه که بر اساس رابطه به وجود اومده و هیچ قانون و نوشته ای هم براش وجود نداره. به این شکل عرض کردم کارها پیش میره. بعد همین برادرمون نوشتن چه لزومی دارد ایران عراق را تصرف کند؟ حتما خواهید گفت بعدن اگر نکند بعدن صدام قوی تر میشود و میآید. حالا آمد و مجلس اعلی عراق اسلامی را لو داد به استعمار، آن وقت چه؟ آیا با این همه شهید ایرانی میارزد تصرف خاک عراق؟ من نفهمیدم واقعا چی میخوان بگن. البته من بارها هم خدمتتون عرض کردم که من به شدت مخالف این مسئله هستم که ایران برود و عراق را تصرف بکنه، چون گرفتاری های بسیاری در پی خواهد داشت که مزایاش در این میان گم میشه. مهمترین نکته در اینجا همون است که آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن که این جنگ باید جنبه سیاسی پیدا کنه تا نظامی. ما بایستی از نظر سیاسی در این جبهه پیروز بشیم و خوشبختانه میبینید که هر روز بیشتر کفه سیاسی به نفع ما سنگین تر میشه. البته یه دلیل عمدش روش‌های بسیار منطقی و خوب وزارت خارجه ماست که به دور از شعار و حرافی با یک روش منطقی اقدام کرده و می‌بینید که الان واقعاً دنیا داره متوجه میشه که حقانیت ما این وسط لوس شده بود، چون تمام مردم دنیا که معاند و مغرض نیستن، مردم دنیا تحت تأثیر تبلیغات هم. و اگر ما بتونیم کاری بکنیم که نفوذ بکنیم در این کانال های تبلیغاتی و با بهره برداری از شگرد هایی که خودشون دارن عملی انجام بدیم که مردم دنیا روشن بشن، میبینیم که وزنه به نفع ما سنگین میکنه و به جای میرسه که حتی آمریکا هم ناچار به اعتراف میشه که عراق در این جنگ اسلحه شیمیایی استفاده کرد و محکومش بکنه. اینها مسائلیه که از نظر سیاسی ما بهش رسیدیم و هیچگاه نمیتونستیم از نظر نظامی با تصرف شهرهای بغداد به این موفقیت ها برسیم. یک سوالی رو من بین اینا که امروز دادن انتخاب بکنم که مربوط به روز جواب بگویم، بقیهش بمونه برای بعد. لطفاً درباره قیام مردم سودان در ابعاد مختلفش صحبت بفرمایید. آیا اخوان المسلمین میتوانند این قیام را به نحو احسن به مقصد برسانند یا خیر؟ و آیا بعثی ها و کمونیست ها در سودان نقش مهمی دارند همونطور که رادیوهای بیگانه ادعا میکنند؟ حقیقت اینه که نهضت سودان ملغمه ای از جریانهای مختلف و اینکه ما ادعا میکنیم این نهضت اسلامیه، اینم واقعیت نداره. نهضت ممکنه ظاهرا شعارهای اسلامی بده، چون پربارترین شعارها الان شعارهای اسلامی، ولی واقعیت این نیست که این نهضت اسلامیه. شما اگر توجه کرده باشید روزی که در مراکش عده‌ای قیام کردن علیه پادشاه اون کشور، سلطان مراکش رفت تو تلویزیون عکس امام رو نشون داد و گفت اینها طرفداران فلانی هستند، برای اینکه بکوبه. خب به هر حال یه نقش خارجی در کشور وقتی دخالت داشته باشه زیاد نمیتونه پسندیده باشه، ولو این شخص رهبر مذهبی یک جمعیت کثیر باشه. این چون پسندیدگی نداره، لذا شاه مراکش میره به عنوان کوبیدن مخالفین خودش عکس امام رو نشون میده که وابسته کنه به یک کشور خارجی. ولی عملا چه کار میکنه؟ به مخالفین خودش که حتی مسلمان هم نیستن نشون میده که آقا پرچم چه کسی از همه قوی تره و میتونی زیرش جمع بشی و سینه بزنی. در نتیجه کمونیست ها که تو مراکش ضعیف هستن، مخالفین مالی و اقتصادیش که ضعیف هستن، وابستگان به قدرت های دیگه که احساس ضعف میکنن، یک مرتبه بیدار میشن که پس طرفداران فلانی در مراکش قدرت دارن، ما فعلا بریم با اونا متحد بشیم، فعلا این نهضت مخالفت رو پیش ببریم تا وقتی که پیروز شدیم اون وقت حسابای همدیگر تصویه کنیم. عیناً همون ماجرایی که کمونیست ها در ایران داشتن زمان نهضت انقلابی ایران، شما حزب توده و اکثر کمونیست ها، بلکه 95%شون رو کسانی میدیدین که تظاهر به طرفداری از مذهب میکرد. من هیچ یادم نمیره که بعضی رفقایی که داشتم از دوران دانشگاه و بیرون، و اینها آدمهای کمونیست مسلک بودن، بعضیا توده‌ای بودن، و در دوران نهضت انقلابی وقتی که با هم بودیم اینها عجیب طرفداری از مذهب میکردن. حتی ایام تاسوعا، عاشورا و اون راهپیمایی ها اینا لباس مشکی پوشیده بودن، بین جمعیت شعارهای تند و تیز اسلامی میدادن، و خب البته پیش من که دستشون رو بود و میگفتن که ما فعلا با مردم همراه میشیم، وقتی که شعار بیرون کردیم بعد حسابمون تصفیه میکنیم. تقریبا اکثریتشون اینجور صحبت میکردن و معتقد بودن که مذهبیون قدرت اداره مملکت رو ندارن، مهم سرنگونی حکومت پهلویه، وقتی که او سرنگون شد ما میزنیم مذهبیونو بیرون میکنیم. در مراکش این همین، در سودان هم عیناً همین واقع است. حقیقت اینه که در سودان مذهبیون درست قوی هستن، طالب حکومت اسلامی هستن، ولی نه رهبری قوی دارن و نه تشکیلات منسجم. ولی شعارهای اسلامی چون فعلا در دنیای ما خیلی قدرت داره، اینها تونستن به عنوان مخالف اول حکومت عرض اندام بکنن. بقیه مخالفین حکومت سودان که عمدتا تجزیه طلبای جنوب سودان هستن که سالهاست دارن کوشش میکنن و هیچ وقتم به هیچ جا نرسیدن، و کمونیست های سودان که اونها هم از حدود 10 سال پیش در سلک مخالفین جعفر نمیری در اومدن، اینا احساس میکنن که اینها شعارشون بیشتر جاذبه، پس میریم دنبال اینا جمع میشیم، با هم متحد میشیم، تقویتشون میکنیم. نهضت فعلی سودان یه همچین ملغمه ای، کمونیست ها توش هستن، تجزیه طلبای جنوب سودان هستن، مخالفین جعفر نمیری هستن، طرفداران معمر قذافی هستن، مصری ها هستن، مصریان مخالف اتحاد مصر و سودان، و گروه های مختلف ناراضی. مگه در همین ایران خودمون موقع اوج نهضت همه مسلمون و کمونیست و ضد شاه بودن؟ نه، فلان تاجر بازار که در اثر رقابت تجارتی با برادر شاه ضرر دیده بود، او هم وسط جمعیت فریاد میزد، میگفت حالا که این حکومت برادرش من اذیت کرده، پس بهتره که بره. خیلی این تیپ افرادم داشتیم که از این مسئله استفاده میکردن و دامن میزدن به امیدی که مثلا یک روزی ورق برگرده و به نفع اینا بشه. نه خیر، به اون صورت صرفا شعارهای اسلامی میدن. البته یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم خیلی اهمیت داره و اون پندیه که آمریکا در این وسط گرفته. آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و به دنبال اون پیروزی انقلاب نیکاراگوا یه پند گرفت، و اون که زمامدار کشور رو تا آخرین لحظه در کشور نگه داره و تقویتش بکنه، به این امید که اگر او رو از کشور خارج بکنه ممکنه در غیابش تفرقه بیفته و افراد نفاق افکن نفوذ بکنن، بین صفوف مردم جدایی بندازن. این رو امریکا از فکرش بیرون کرد، برای که دید نه در ایران نه در نیکاراگوا این اتفاق نیفتاد. بیرون رفتن زمامدار برعکس باعث اتحاد بیشتر شد. به همین جهت شما میبینید در کره جنوبی حتی شده زمامدار را همونجا ترور میکنن، میکشن، ولی بیرونش نمیکنن. در السالوادور تا آخرین نفس زمامدارا رو نگه میداره و سرکوب میکنه. در شیلی و در جاهای دیگه این عمل رو با پند گرفتن از ایران و نیکاراگوا انجام میده. معتقده که دیگه نباید زمامدار رو بیرون کرد، باید نگه داشت. ولی در سودان دست به یه تجربه جدیدی زد آمریکا. گفت مگه مردم شما حکومت اسلامی مگه نمیخواین؟ اونا که خیلی شعار میدادن. بسیار خوب، آقای جعفر نمیری عیناً همون چیزایی که شما میخواین اجرا میکن، بلکه خیلی سفتر و غلیظتر از اون چیزی که میخوان. و به همین جهت از حدود 6 ماه پیش جعفر نمیری شروع کرد به پیاده کردن احکام اسلامی در سودان، حتی خیلی شدیدتر از ما و اون چی که مثلا در کشورهای اسلامی دیگر رواج داره. انواع حد زدنها، جدا کردن زنان از مردان، حجاب اجباری، حتی سینماها رو زنونه مردونه کرد، اتوبوسها رو زنونه مردونه کرد، بانکها رو زنونه مردونه کرد، خیلی جاها راه افراط رفت، حتی رانندگی زنها رو ممنوع کرد، مشروب فروشی ها رو بست، کاباره ها رو بست، و حتی میگویند، البته این سند موثقی نیست، که مراسم نماز رو اجباری کرد در سودان. یعنی کاری کرد که مردم بگن خب ما دنبال حکومت اسلامی مگه نیستم، خب این داره انجام میده برام. و به این ترتیب آمریکا فکر کرد که میتونه جلوی رشد نهضت اسلامی رو بگیره. ولی حالا با اوج گرفتن این قیام آمریکا فهمید که در اینجا هم اشتباه کرد. یعنی با این ترفندهای ظاهری نمیتونه جلوی اون چیزی که خواسته اصلی مردمه بگیر و میبینید که روز به روز قیام سودان گسترده تر میشه. این پند رو آمریکا از سودان گرفت و احتمالاً در جاهای دیگر دنیا که رو به نهضت اسلامی میرن عمل نخواهد کرد، چون نتیجه منفی براش خواهد داشت. ولی آیا اینکه مردم سودان موفق خواهند شد یا نه، نمیشه واقعا قضاوت کرد. به تشخیص بنده این موفقیت زودرس نخواهد بود، چون اولا رهبری قاطع اونجا وجود نداره. اینها در وهله اول هدفشون سرنگونی جعفر نمیریه و دنبال اون چیز دیگری برای گفتن ندارن، چون هر اقدامی بعد از سرنگونی او در راه پیاده شدن احکام اسلامی به کار ببرن، خب جعفر نمیری هم انجام داده، جای اما وجود خواهد داشت. و این سبب میشه که اگر یک قدرت نمایی همه جانبه علیه مردم در سودان صورت بگیره، مردم عقب نشینی بکنه، احتمالش میره. حالا معلوم نیست که این حادثه به چه صورتی اتفاق خواهد افتاد، آیا واقعا این حمله همه جانبه خیلی قدرتمند خواهد بود یا لنگش خواهد داشت، و آیا مردم سودان ایستادند واقعا تا پای جان برای اهدافشون یا نه صرفا برای مخالفت با حکومت دست به این اقدامات زدن، اینها در آینده روشن خواهد شد. به هر حال امید ما بر اینه که این گونه نهضت‌های اسلامی ولو نیم بند به هر حال بتونه در دنیا قدرت نمایی بکنه و این قدرت نمایی ها حداقل منفعتش برای ما این خواهد بود که دنیا تکان بخوره و احساس بکنه که اسلام موتور محرک توده ها شده. این برای ما اهمیت فوق العاده ای داره. وقتی که دنیا بفهمه اسلام موتور محرک توده هاست، آثارش رو ما در خود آمریکا به عیان خواهیم دید. و تا این اتفاق نیفته، تا مردم دنیا نفهمن که اسلام محرک توده هاست، ما به اون هدف اصلی و والای خودمون که انهدام امپریالیسم یا جهانخوارگی آمریکاه نخواهیم رسید. بایستی ما به این هدف اساسی برسیم و این جز از راه توجه مردم دنیا به این حقیقت که اسلام محرک توده هاست وصلت نخواهد داد، که امیدواریم چنین بشه. پس بقیه سوالات رو بنده میگذارم برای جلسات آینده، میپردازم به دنباله بحثم که راجع به نقش نفوذی آمریکا در ایران بود. گفتم که آمریکا پس از توجه به گرفتاری که در ایران براش پیش اومد راجع به عملکرد رؤسای آمریکایی در ادارات ایران و تبلیغات که حزب توده علیه آمریکا به کار می‌زد با نارضایی، با ایجاد نارضایی در مردم علیه رؤسای آمریکایی، بلافاصله آمریکا تاکتیکش رو عوض کرد و فهمید که بیهوده در کاری که در سر داشته سرعت به خرج داده. میبایستی باز همون گام به گام بیاد جلو و بهتره بگذاره رقیب تاخت و تاز بکنه تا از نقاط ضعف رقیب بهره گیری بکنه، چون وقتی که خودش شروع کرد به تاخت و تاز دید رقیب داره از نقاط ضعفش بهره برداری میکنه. اومد دکتر میلسپو و هیئت مستشاران آمریکایی رو از کار برکنار کرد، به روس‌ها مقداری میدان داد تا اونها بیان وسط به بهانه نفت شمال عرض اندام بکنن، و گفتم که تظاهرات حزب توده و مسئله نفت شمال باعث شد که مقدار زیادی شوروی بی‌آبرو بشه و در عوض آمریکا با تبلیغ برای حفظ منافع ملی ایران تا حد زیادی اون وجهه از دست رفته رو باز پیدا بکنه. مسائل تبلیغاتی و این جنگ و گریزهایی که به صورت اصطلاح مورد استفاده اون زمان جنگ سرد جریان داشت، تا حدود سال 1324 به طول انجامید. 1324 متعاقب تسلیم آلمان در جنگ و تعهد کشورهای اشغالگر ایران یعنی انگلیس و آمریکا و شوروی که حد اکثر ظرف 6 ماه باید ایران رو از قوای خودشون پاک بکنن، سبب شد که آبان ماه سال 1324 به عنوان ضرب الاجل نهایی تعیین بشه. و البته آمریکا و انگلیس قبل از این موعد لشکریان خودشون رو از ایران بیرون بردن، ولی شوروی که اطمینان داشت اگر قواش از ایران بیرون بره دیگه هیچ پایگاهی نمیتونه در ایران به دست بیاره، شروع کرد به مقدمه چینی برای اینکه پایگاهی رو نگه داره در ایران برای خودش. و این نتیجهش ایجاد یک حکومت خودمختار وابسته به شوروی در آذربایجان بود که متعاقب اون در کردستان هم یه همچین حکومتی به وجود اومد. و این دوتا حکومت به صورت حکومت‌های ظاهراً خودمختار ولی در باطن حکومت‌هایی که قصد جدا کردن این استان‌ها را از ایران داشتن عرض اندام کردن. خب مسئله مهمی بود و آمریکا خیلی خوب میتونست از این مسئله به نفع خودش در ایران بهره برداری بکنه. تبلیغات گوناگونی که در رسانه‌ها در مورد لزوم حفظ تمامیت ارضی ایران، لزوم حفظ وحدت ملی و لزوم جلوگیری از جدایی استانهای مختلف مطرح می شد، کلن به صورتی بود که به مردم ایران نشون می داد شوروی حالت تهاجمی برای بلعیدن ایران گرفته و آمریکا و انگلیس در صدد جلوگیری از این تهاجم هستند و قصد دارند با حمایت همه جانبه از ایران در مقابل این زورگویی بایستند. تبلیغات که اون زمان رایج بود عمدتاً به این شکل بود و می‌خواستند کم کم به مغز مردم ایران فرو کنند که آمریکا و انگلیس دوست ما هستند و شوروی دشمن ما. البته شوروی راه دیگری هم نداشت، یعنی اعتقادش بر این بود که اگر این پایگاه را از دست بده برای همیشه از ایران رفته و اون فرصت طلایی که در اثر نفوذش به ایران به دست اومده انقریب زائل خواهد شد. این جریان ها ادامه داشت تا اینکه بعد از تسلیم آلمان در 17 شهریور 1324 قوای متفقین در تا یک کنفرانسی که در مسکو برگزار کردند دور هم نشستند تا تکلیف خودشون رو بعد از جنگ مشخص بکنن و به اصطلاح غنایمی که به دست آوردن بین خودشون تقسیم بکنن. این کنفرانس مسکو عجیب در سرنوشت دنیا اهمیت داره و توجه به اون چه که در این کنفرانس گذشته ما رو راجع به اون چه که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا اتفاق افتاده روشن میکنه. گرچه هیچ سند و مدرکی از این کنفرانس به بیرون درز نکرده و کاملا محرمانه بوده، ولی حوادث و وقایعی که بعد از اون در دنیا رخ داده نشانگر این میتونه باشه که در اون کنفرانس بین اینها چه معاملاتی صورت گرفته. شما وقتی که توجه میکنید 7 کشور اروپای شرقی بعد از عقب نشینی قوای هیتلر و آلمان نازی در بست در اختیار شوروی قرار گرفت. شوروی کشورهای یوگسلاوی، مجارستان، بلغارستان، چکسلواکی، لهستان، آلبانی و آلمان رو، آلمان نیمه از آلمان رو که امروز به نام آلمان شرقی معروفه، بلعید و صدا از آمریکا و انگلیس در نیامد.
کوچکترین مخالفتی انگلیس و آمریکا با بلعیدن 7 کشور اروپای شرقی توسط شوروی نکردند. از سوی دیگر در همون موقع در چین کمونیست های انقلابی در حال مبارزه با حکومت ملی جنرال چیانگ کای‌شک بودند که جنرال چیانگ کای‌شک تحت حمایت آمریکا قرار داشت. ما می‌بینیم ناگهان آمریکا دست از حمایت چیانگ کای‌شک برمی‌داره و کمونیست‌ها به رهبری ماو شروع به پیشروی می‌کنند و بعد از اون حدود 2-3 سال بیشتر طول نمی‌کشه تا تمام چین در اختیار کمونیست‌ها قرار می‌گیره و انقلاب کمونیستی چین پیروز میشه. ببینید اون طرف 7 کشور اروپای شرقی بلعیده میشه توسط شوروی، این طرف کمونیست های چینی غلبه میکنه. خب این یه طرف قضیه. طرف دیگه میبینیم که هند در اون زمان در اوج مبارزات گاندی و ملت هند علیه استعمار انگلیس قرار و ملت هند بدبخت فقیر توسری خورده بیچاره که شاید بهترین مزرعه برای کشت نهال کمونیست باشه، کوچکترین نغمه کمونیستی از حلقوم کسی در نمیاد. آقا مگه ممکنه هم چیزی؟ اون موقع شما نمیدونید کمونیست چه جاذبه ای داشت برای ملت فقیر و محروم. حالا بگیم ایران مسلمون بودن، زیاد رغبتی نشون نمیدادن. هند که مسلمون نبودن، همشون سر تا پای مسلمونای هند 100 میلیون نفر بود، 500 میلیون جمعیت دیگه داشت هند. چرا صدا از کسی بیرون نیامد؟ در اوج مبارزات علیه استعمار. اینم یک طرف. ما ببینیم که در خاورمیانه، عراق، سوریه، لبنان، عربستان، فلسطین که احزاب کمونیست درشون فوق‌العاده قوی هستن، صدا از کسی در نمیاد برای یه نهضت کمونیستی. در ایران یک مرتبه میبینیم در اردیبهشت 1325 ارتش سرخ ایران رو ترک میکنه. البته اون حکومت آذربایجان و کردستان رو تشکیل داده، ولی ارتش شوروی ایران رو ترک میکنه. خب اینا رو شما چجوری توجیه میکنی؟ یک طرف اون همه امتیاز شوروی گرفته، 7 کشور اروپای شرقی، چین، این طرف هند اصلا از کمونیسم خبری نداره و خاورمیانه یکسره در اختیار آمریکا و انگلیس قرار داره. ایران هم حکومت شوروی قواش تخلیه میکنه، یعنی به آمریکا میگه بفرما، و هند هم که در حال مبارزه با استعمار انگلستانه، انگلستان نفس راحتی میکشه که پس کمونیستا اینجا خبری ازشون نیست و من میتونم ملت هندو مثلا سرکوب بکنم، که البته بعد موفق نمیشه و گاندی میتونه انگلیسا رو بیرون بکنه. پس اینجا بوی یک معامله به مشام میرسه. لازم نیست ما اسناد کنفرانس مسکو رو داشته باشیم. این حوادثی که بعدش اتفاق افتاد و بعد از کنفرانس مسکو بود به ما نشون میده که اینا معامله کردن با هم. یعنی شوروی و انگلیس و آمریکا نشستن دور هم، گفتن که ما قسمت‌های مختلفی که بعد از جنگ در اختیار ماست با هم تقسیم میکنیم. ایران و خاورمیانه از آن انگلیس و آمریکا، هند کماکان مال انگلیس، در مقابل شوروی هیچ دخالت نمیکنه در این مسائل، اینجا ارتش خودشون هم از هند از ایران میکشه بیرون، ولی در مقابل 7 کشور اروپای شرقی و چین در اختیار کمونیستا. بعد از این ماجرا که شوروی به یک غنیمت نسبتاً چشمگیر دست پیدا کرد، از یک طرف کمونیست ها در چین اجازه پیدا کردند که پیشروی بکنن و حکومت چیانگ کای‌شک که تحت حمایت آمریکا بود طبیعتاً ضعیف میشد و اونها امیدشون به پیروزی نهضتشون فوق العاده زیاد میشد، از سوی دیگر 7 کشور اروپای شرقی که همسایه شوروی بودن، شوروی هر کاری دلش بخواست میتونست در این 7 کشور بکنه و ناگهان مرز کمونیسم میومد نصف اروپا رو میگرفت و این موفقیت عظیمی برای شوروی بود. همونطور که بعداً طی کودتاهای کمونیستی که در این کشورها به راه انداخت و ظاهراً نام انقلاب کمونیستی بهشون داد، این 7 کشور رو جزء بلوک کمونیسم درآورد. ولی حکومتی که در آذربایجان و کردستان به وجود آورده بود و ضمناً مسافرتی که در همون اوان قوام السلطنه نخست وزیر ایران به مسکو کرده بود و برای اینکه شوروی رو بیشتر تشویق بکنه در اخراج نیروهاش از ایران، قول نفت شمال رو هم به شوروی داده بود، دو نکته اساسی یعنی قول به دست آوردن نفت شمال از سوی قوام السلطنه و اینکه این دو حکومت وابسته به شوروی، آذربایجان و کردستان، میتونه برای شوروی امید باشه در ایران، سپاهیانش رو از ایران احضار کرد با این دو امید. حالا ببینید آمریکا این وسط چه استفاده کرد. آمریکا از نظر معامله با شوروی، ایران جزء منطقه قدرتش، ولی پند گرفته آمریکا. پندش هم اینه که نمیتونه مستقیما اعمال نظر بکنه. اگر بکنه بهانه دست مخالفین میده و با تحریک احساسات عمومی و به خصوص نفرتی که مردم ایران علیه زورگویی خارجی ها دارن نخواهد تونست در ایران به برنامه های مورد نظرش برسه. پس چه کار باید بکنه؟ حمایت از حکومت‌های خودمختار در آذربایجان و کردستان به طور غیر مستقیم، تحریص حکومت مرکزی به شناسایی این دو حکومت به طور غیر مستقیم و تبلیغات برای تحریک مردم علیه این دو حکومت به طور غیر مستقیم. ببینید همه اعمال دیگه غیر مستقیم شد. آمریکا فهمید مستقیم نمیتونه وارد ماجرا بشه. روزنامه‌های ایران در اون موقع مضامین بسیار جالبی دارن. اگر واقعا کسی فرصت داشته باشه اینا رو مطالعه بکنه، پی به این ترفندهای عجیب و غریب میبره. روزنامه‌های دست راستی طرفدار آمریکا شدن مدافع نهضت آذربایجان و کردستان. نهضت دموکراتیک. ملت ایران باید پند بگیره از مردم آذربایجان و کردستان که اینها چقدر غیرت و همیت داشتن تونستن حکومت خودمختار تشکیل. مطالبی که روزنامه‌های دست راستی طرفدار آمریکا می‌نویسن. ولی از طرف دیگه همین روزنامه‌ها فریاد حمایت از تمامیت ارضی، وحدت ملی و بهره‌گیری از حمایت آمریکا در جهت حفظ و انسجام کشور ایران سر می‌دهد. دولت مرکزی هم با مقامات دو حکومت خودمختار آذربایجان و کردستان در حال مغازله است. به اینها امتیاز میده و اینها رو در ید قدرت خودش نگه می‌داره. ضمناً یکی از عجیب‌ترین حوادث تاریخ در همون مقطع زمانی رخ میده و او اینه که آمریکا برای اینکه یک حالت نفرت از این دو حکومت به طور غیر مستقیم به وجود بیاره، دولت قوام السلطنه رو مجبور میکنه که 3 تا از توده‌های سرشناس رو وارد کابینه خودش بکنه. مردم ایران ناگهان تکون میخورن. دکتر مرتضی یزدی، فریدون کشاورز، ایرج اسکندری، 3 تن از سران حزب توده در مرداد ماه 1325 وارد هیئت دولت میشن. وزارت فرهنگ، وزارت بهداری و وزارت پیشه و هنر در اختیار توده‌ای ها قرار میگیره. شما اگر کتاب معروف فریدون کشاورز رو به نام من متهم میکنم مطالعه کرده باشید، به خیلی جالب پرده از این سر برمی‌داره که چطور شد با موافقت آمریکا سه نفر عضو حزب توده وارد کابینه ایران شد و درست در همون موقع ناگهان در فارس خوانین قشقایی قیام میکنن علیه حکومت مرکزی و میگن چون آذربایجان و کردستان مستقل شده پس ما هم میخواییم مستقل باشیم. ناگهان در خوزستان پسران شیخ خزعل قیام میکنن، میگن ما هم میخواییم عربستان داشته باشیم. و در همین موقع تبلیغات روزنامه‌ای برای ترسوندن مردم که پس فردا کرمان و خراسان و گیلان و مازندران هم هر کدوم میخوان جدا بشن، دیگه ایرانی باقی نمیمونه. همه اینها تبلیغات داره صورت میگیره در جهت تحریک مردم و این دوتا نهضت ساختگی که بعدن اسناد و مدارک و به خصوص اعتراف سران نهضت فارس و خوزستان که ما عمدتاً از جانب حکومت مرکزی تهران تحریک به این کار شده بود. معروفه میگن روزی که یه عده سرباز بخت برگشته رو به عنوان ظاهربازی برای سرکوب نهضت فارس فرستادن به طرف شیراز که اینا برن مثلا قائله فارس رو بخوابونن، همون موقع سرلشکر زاهدی که از تهران قبلا رفته بود با هواپیما به شیراز با ناصر قشقایی نشسته بودن تخت نرد بازی میکردن. بعد البته اعترافاتی شد که اصلا سرمنشأ این کار از دربار شاه بوده که این حالت در فارس به وجود بیاد، در خوزستان به وجود بیاد از جانب با توطئه آمریکا و انگلیس تا این وحشت رو در مردم ایجاد بکنن که آذربایجان و کردستان وضع خطرناکی داره که فارس و خوزستان هم دنبالش دارن میرن. و در کنار این تبلیغات عظیم آمریکا که بایستی وحدت ملی رو حفظ کرد، آمریکا طرفدار تمامیت ارضی ایرانه، آمریکا طرفدار حفظ حدود و ثغور ایرانه، از جدایی استانها جلوگیری میکنه، پر بود در روزنامه. بعد با انتصاب یک آمریکایی به سفارتشون در ایران به نام جورج آلن که نقش مهمی در تاریخ ایران داشته و سخنرانی هایی که گهگاه در اینجا و اونجا انجام میداده راجع به همین مضمون و ارائه کمک های آمریکا به ایران برای حفظ این وحدت ملی، سرانجام یک مطلب دیگه هم عرض کنم، کمک هایی که از نظر نظامی دولت آمریکا به حکومت پیشوری در تبریز داده بود هم خیلی حائز اهمیت فراوانه که باید بهش توجه داشت. یعنی اون حکومت رو تقویت میکرد که ارزندام بکنه، از این طرف ملت رو تحریک میکرد علیه اون حکومت، حکومت مرکزی رو هم تحریک میکرد به شناسایی حکومت تجزیه طلب، تا به این ترتیب وقتی که اون حکومت افتاد اون وقت همه آمریکا رو به عنوان ناجی ایران قلمداد کرد. در حالی که شما فراموش نکردید در زمان شاه روز 21 آذر رو به عنوان روز نجات آذربایجان معرفی میکردن، این واقعیت نداشت. روز 21 آذر روز نجات آذربایجان نبود، این یک هوچیگری رژیم بود. ناظران آگاه میدونستن ولی خب جرأت ابراز حقیقت رو نداشتن. 21 آذر روز نجات آذربایجان نبود، چون در اون روز ارتش ایران به میانه هم حتی نرسید، به شهر میانه هم حتی نرسید. روز 21 آذر مردم تبریز شوریدن علیه حکومت پیشوری و دار و دستش و اونها رو بیرون کردن و این ریشش در وجود علایق مذهبی مردمه که بحث مفصلی داره، چون وقت تموم میشه من اینو میذارم برای جلسه آینده که بحث بکنم چطور شد این واقعه اتفاق افتاد و نقش مذهب در این میان چه بود. با امید به موفقیت برادران، همه رو به خدا میفرستم.